اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. والحمد لله رب العالمین. اثبات و سقر دلیل شرعی. بعد ان تکلمنا عن الدلالات العامه للدلیل الشرعی نريد ان نتكلم الان عن وسائل اثبات صدور الدلیل من الشارع وهي على نحوين. خب بحث ما دوستان در ارتباط با مبحث جدیدی است تحت عنوان اثبات سقرای دلیل شرعی. اثبات سقرای دلیل شرعی. دو نکته قبل از آغاز بحث خدمت اعزه تقدیم کنم. جایگاه بحث کجاست؟ برای اینکه گم نشیم در کجای علم اصول قرار داریم، من یک یادآوری از مباحث گذشته کتاب حلقه ثالثه و اشاره‌ای به مباحث آینده این کتاب داشته باشم تا شما بتونید جایگاه بحث امروز رو به خوبی دریابید. ببینید، مرحوم شهید صدر علم اصول رو در حلقه ثالثه در سه بخش دسته‌بندی کرده. اسم یک بخش رو گذاشت تمهید، مقدمه تمهید. ما در تمهید با مباحثی از قبیل تعریف علم اصول، موضوع علم اصول و حکم شرعی و اقسام و احکام اون آشنا شدیم. بعد یک بدنه ای برای علم اصول تعریف کرد تحت عنوان عناصر مشترکه. سپس هم یک خاتمه ای ترتیب داد تحت عنوان تعارض. شد چند بخش؟ سه بخش. یه تمهید، یه عناصر مشترکه، یه تعارض. تمهیدش مقدم است، تعارض ادله خاتمه است. بدنه این کتاب که بدنه علم اصول است مباحث عناصر مشترکه است. عناصر مشترکه مشتمل بر سه نوع مبحثه. نخستین مبحثی که در عناصر مشترکه بهش پرداختیم حجیت قطع بود. مبحثی بود اختصاصی به قطع که به جهت این که حجیت قطع یک عنصر مشترک عام محسوب میشه مورد عنایت ویژه شهید صدر بود و قبل از ورود به اون دو قسم اصلی عناصر مشترک ایشون بحث از حجیت قطع رو بیان کردند و نکات مهمی رو بیان داشتند. بعد از حجیت قطع دو مبحث دیگه ما تحت عنوان عناصر مشترک داشتیم که مربوط میشد به دو قسم این عناصر، یعنی ادله محرزه و اصول عملیه. حجیت قطع در صدر به جهت اینکه عمومیت و شیوع خاص خود رو دارد، سپس ادله محرزه، دست آخر هم اصول عملیه. در مبحث ادله محرزه با دو جور دلیل مواجه شدیم. دلیل شرعی، دلیل عقلی. در بحث دلیل شرعی خدمت اعزه عرض کردیم که دلیل محرز شرعی سه مبحث دارد. یک، تعیین دلالات عام دلیل شرعی. دلالات به تعبیر دیگه ظهورات. ظهورات عام دلیل شرعی. دو، وسائل و روش های اثبات صدور دلیل شرعی، روش ها یا به تعبیری وسائل اثبات صدور دلیل شرعی، این همین مبحثی است که ما درش هستیم تحت عنوان اثبات و سقرت دلیل شرعی. دست آخر هم در ذیل دلیل شرعی این مبحث مطرح می شود، حجیت دلالات عامه دلیل شرعی یا به تعبیری ظهورات عامه دلیل شرعی. این هم آخرین مبحث ما در دلیل شرعی است. پس علم اصول تمهیدی دارد در مقدمه، عناصر مشترکه ای دارد در میانه و تعارضی در خاتمه. عناصر مشترک خود مشتمل بر سه مبحث: حجیت قطع، ادله محرزه، اصول عملیه. ادله محرزه بر دو قسم: شرعی و عقلی. دلیل شرعی خود سه مبحث دارد: تعیین دلالات عامه دلیل شرعی، روش های اثبات صدور دلیل شرعی و حجیت دلالات عامه دلیل شرعی. رفقا عنایت داشته باشید که این روش ها و وسائل اثبات صدور دلیل شرعی که مصنف ازش تعبیر می کند به وسائل اثبات سقرای دلیل شرعی، در حقیقت به دنبال اثبات شرعیت دلیل شرعی است. شرعیت دلیل شرعی و حال اینکه دو مبحث پیش و پس از این مبحث، یعنی تعیین دلالات دلیل شرعی و حجیت این دلالات، مربوط می شود به دلیلیت دلیل شرعی، نه شرعیت دلیل شرعی. مربوط میشه به بند اول، دلیلیت. بسیار فکر میکنم جایگاه بحث برای دوستان من روشن شد. حالا نکته دوم، یک سؤالی که از ما میپرسند این است که چرا جناب آقای صدر از مباحث اثبات صدور دلیل شرعی یا به تعبیر دیگر از وسائل اثبات صدور یک دلیل از شارع مقدس تعبیر کرده است به مباحث اثبات سقرای دلیل شرعی؟ چرا؟ اثبات صدور از شارع چه ارتباطی با اثبات سقرای دلیل شرعی داره؟ ببینید، احتمالاً قیاسی که مد نظر شهید صدر بوده است چنینه. سقرا کبرا نتیجه. سقرا اصدر الشارع امرن به اکرام العلماء. این میشه سقرا. اصدر الشارع امرن به اکرام العلماء. شارع مقدس امری به اکرام علماء صادر نمود. درست شد؟ و کل امرن دلیلون یا حجتون. هر دو تعبیر درسته. و کل امر دلیل یا حجتون علی وجوب متعلقه. امر ام از ماده یا صیغه، به هر کدوم انشاء بشه مهم نیست. دلیل یا به تعبیری حجت بر وجوب متعلقشه. حجت بر وجوب متعلقشه یعنی چی؟ یعنی اون فعلی که این امر بدان تعلق یافته است واجب تلقی می شود به سبب تعلق امری که بدان یافته است. حالا از این صغرا و کبرا می خواهیم نتیجه بگیریم. اصدر الشارع امرا به اکرام العلماء و فكل امر دليل على وجوب متعلقه یا حجتون على وجوب متعلقه نتیجه این می شود که اصدر الشارع دلیلا یا حجتا على وجوب اکرام العلماء اصدر الشارع دلیلا یا حجتا على وجوب اکرام العلماء. این قیاس مد نظر جناب شهید صدر. بسیار، ما در این قیاس سقرائی داریم که درش دعوی صدور امر از شارع مقدس شده، دعوی صدور امر از شارع مقدس شده. اینجاست که برای اثبات این سقرا باید اثبات بکنیم صدور این امر را از شارع مقدس، امر به اکرام علما، مثل امر تو که به اکرام العلما یا اکرم العلما، باید اثبات بکنیم صدور یه همچین خطابی رو از شارع مقدس. رو این پایه و اساس ایشون تعبیر کرده است از اثبات صدور دلیل از شارع به اثبات سقرای دلیل شرعی، به اثبات سقرای دلیل شرعی. چون این قیاسی که ما بیان داشتیم ختمش به دلیل شرعی است، اصدر الشارع دلیلا على وجوب اکرام العلماء، ختمش به دلیل شرعی است. در این قیاسی که در نتیجه دست ما دلیل شرعی میدهد، سقرا دعوی صدور دارد، برای اثبات این سقرا باید صدور رو اثبات کرد. پس از سه مبحثی که مربوط به دلیل محرز شرعی بود، مبحث میانه، مبحث دوم مربوط به اثبات سقرا میشه. اما مبحث اول و سوم، یعنی بحث از دلالات عامه دلیل شرعی یک و بحث از حجیت این دلالات دو، این دو مبحث به کمک اثبات کبرا میاد، به کمک اثبات کبرا میاد. کبرا چیه؟ در مثال ما و کل امر دلیل یا حجت علی وجوب متعلقه بود. اینجاست که ما باید از مباحث نخست که تعیین می‌کردیم ظهورات دلیل شرعی و مباحث سوم که حجیت این ظهورات را اثبات می‌کردیم برسیم به این کبرا. خیلی واضحه. الامرو مادتن و سیقتن ظاهرون فی الوجوب. این کجا بحث کردیم ما؟ در مباحث اول، تعیین دلالات عامه دلیل شرعی، یادتون هست حتما. حالا در مبحث سوم انشاءالله بحث خواهیم کرد که کل ظاهرن حجه، ازش تعبیر میکنیم به اصالت و ظهور، کل ظاهرن حجه و کل ظاهرن دلیل به تعبیر دیگر. اینجاست که این کبرا به دست میاد از نتیجه حاصل از مبحث یک و سه که کل امرن دلیل یا حجت على وجوب متعلقه، کل امر دلیل یا حجت على وجوب متعلقه، چون کل امر ظاهرون فی وجوب متعلقه، ظاهرون فی وجوب متعلقه، و این ظاهر چون حجته پس کل امر دلیل یا حجت على وجوب متعلقه. بسیار، پس وجه تسمیه این مبحث هم برای دوستان من روشن شد. اثبات سقرای دلیل شرعی در حقیقت اثبات سقرای قیاسی است که به دلیل شرعی منتج میشه. ما در بحث اثبات سقرای دلیل شرعی در صدد تبیین وسائل و ابزارهایی هستیم که به کار اثبات صدور دلیل از شارع مقدس میاد. وسائل اثبات صدور دلیل از شارع مقدس. این ابزارهای اثبات صدور دلیل از شارع بر دو قسم تقسیم شده، بر دو قسم: وسائل اثبات وجدانی، وسائل اثبات تعبدی. وسائل اثبات وجدانی و وسائل اثبات تعبدی. وجدان در مقابل تعبد. یک قضیه یا برای نفس ثابت میشه یا بنا به دستور مولا ثابت شده تلقی می شود. از دو حال خارج نیست. یک قضیه، یک تصدیق یا برای نفس ثابت می شه که از این نحو ثبوت با تعبیر یقین، قطع، علم و امثال اون تعبیر می کنیم. از این نحو ثبوت، یا آن که این قضیه بنا به دستور مولا شارع در بحث ما ثابت شده تلقی می شود، یعنی برای نفس ثابت نیست، به دستور مولا در زمره قضایای ثابت به حساب میاد، که ما از این نحو ثبوت تعبیر می کنیم به حجیت تعبدی یا حجیت شرعی یا اعتبار مثلا تعبدی، تعبیری از این دست. اینجاست که وسائلی که به کار اثبات میاند به تبع دو نحو اثبات که وجدانی و تعبدی باشه بر دو قسم میشند. وسائل اثبات وجدانی در حقیقت وسائلی هستند که ما رو به یقین میرسانند در مقابل وسائل اثبات تعبدی که دست ما یک اماره معتبر میدهند، اماره معتبر که نهایت در نوع موارد مفید زن باشد. در بحث‌های آتی انشاءالله در این باره بیشتر سخن خواهیم گفت. یه چند خط بخونیم. اثبات و سقرت دلیل شرعی. بعد ان تکلمنا عن الدلالات العامه للدلیل الشرعی، بعد از اینکه سخن گفتیم از دلالات عامه دلیل شرعی، نورید اراده کرده این که سخن بگیم الان از وسائل اثبات سقرای دلیل شرعی، به تعبیر دیگه صدور دلیل از شارع مقدس. و این وسائل الا نحوین احدهما وسائل الاثبات الوجدانی، در واقع وسائل تحصیل یقین، راه‌های تحصیل یقین به صدور دلیل از شارع. این نخستین راه که خب در بحث‌های آتی انشاءالله خواهیم دید که سه راه مصنف ارائه می‌کنه: تواتر است و اجماع است و شهرت. این سه راه رو ایشون پیشنهاد میده به عنوان وسائلی که منتج به یقینه، یقین به صدور. والآخر و وسائل الاثبات تعبدی، وسائل اثبات تعبدی که در واقع عبارت است از همون امارات معتبره شرعی، امارات معتبره شرعی که بر صدور یک خطاب، بر صدور یک دلیل از شارع مقدس اماریت دارند و دلالت دارند. در این مبحث مسائل اثبات تعبدی ایشون فقط از یک موضوع بحث میکنه، خبر ثقه. خبر ثقه عمده راه اثبات تعبدی صدور دلیل از شارع مقدس همین خبر ثقه است. خب حالا که وسائل بر دو قسمه، فل کلام و یقع و فی قسمین، کلام در دو قسم مطرح خواهد شد. قسم اول وسائل اثبات وجدانی است. دوستان عنایت بفرمایید ما یک یاداوری بکنیم از مباحثی که در کتاب ما تحت عنوان حجیت القطع غیر المصیب و حکم التجری، حکم التجری صفحه 52 چاپ‌های ما، صفحه 52 چاپ‌های ما چه اونجا گفتیم که به کار اینجا میاد؟ آها ببینید، یقین بر دو قسمه، یقین موضوعی و یقین ذاتی. یقین موضوعی و یقین ذاتی ما در بحث‌های پیشین مفصل سخن گفته ایم در تفکیک میان این دو قسم یقین. منشأ این تقسیم بندی تناسبی است که اسباب حصول یقین با آن دارد، با خود یقین دارد. ببینید هرگاه یقین مستند باشه به اساس و سببی که برای نوع مردم، برای نوع عقلا مفید یقین است، از این تعبیر میکنیم به یقین موضوعی. به تعبیر دیگر یقین موضوعی یقین متکی به اساس متناسب با خود است، اساسی که برای نوع عقلا برای حصول یقین کافی است. مثل چی؟ مثل خبر متواتر. برای نوع عقلا خبر متواتر برای تحصیل یقین کفایت میکنه، چون تناسب هست بین اخبار متواتر و بین حصول یقین. در مقابل رفقا یقین ذاتی، کلمه ذاتی در عربی روز یعنی شخصی، پس میشه یقین شخصی. یقین شخصی یقینی است که درست برعکس یقین موضوعی متکی به اسباب متناسب خود نباشد. یقینیست مستند به اسبابی که برای نوع عقلا جهت تحصیل یقین کافی تلقی نمیشه، بلکه متکی به یک سری عوامل و حالات شخصی فرد صاحب یقینه. او به جهت اون حالات و عوارضی که مبتلا بدان شده است، این یقین را از این وسائل نامتناسب تحصیل کرده. رو این جهت این یقین شخصی او محسوب میشه، مثل کسی که از حیث شخصیت زود باور است. ابتلا به این بیماری زود باوری باعث شده است که او از اسبابی که تناسب با یقین ندارد تحصیل یقین کند، یا اینکه در یک شرایط روحی خاصی قرار دارد که باعث شده است نسبت به یک یقین تسرع پیدا کنه، زود باوری مقطعی پیدا کنه. مثل اینکه مثلا پدری یا مادری نسبت به کمالات فرزند خود و اینکه او در عالم بی همتاست خیلی زود یقین میکنه. اون شرایط روحی روانی اینها نسبت به فرزند زمینه تحصیل یقین اونها به این کمالات رو خیلی زود و خیلی بی پایه و اساس ایجاد میکنه. یا از اون ور یقین به بیگناهی فرزند پیدا میکنند به جهت همین الگوهای عاطفی، بدون اینکه مستند متناسبی برای این یقین بتونند ارائه کنند. بسیار. پس یقین بر دو قسم شد، یقین موضوعی و یقین ذاتی. هر دو یقین حجتند، هر دو یقین حجتند، به این معنا که اگر برای فرد حاصل شد، شخص در تبعیت از این یقین معذور و نسبت به عملی که بر اساس این قطع صورت داده است استحقاق عقاب ندارد. بنابراین هر دو یقین در حجیت مشترکند. اما نکته اینه که ما باید اهتمام بورزیم که مبتلا به یقین ذاتی نشیم، یقین بی اساس، یقین بی پایه. رو این پایه به دنبال یافتن اسبابی هستیم که ما رو به یقین موضوعی، یقین مبتنی بر اساس درست، متناسب و عقلایی ببرد. وسائلی که به کار تحصیل یقین موضوعی میاد، به این سمت باید برویم. در بحث اثبات وجدانی، خب راه‌های متعددی می‌شود برای اثبات وجدانی پیدا کرد که منجر بشه به یقین موضوعی، اثبات وجدانی از نوع یقین موضوعی. چون گفتیم اثبات وجدانی یعنی یقین، و گفتیم یقین بر دو قسم است. پس وسائل اثبات وجدانی موضوعی یا به تعبیری وسائل یقین موضوعی متعدده. مثل چی؟ مثل استفاده از حواس. استفاده از حواس، ما امام رو ببینیم که فرمودند اکرم العلماء، اینجاست با استناد به حس شنوایی یقین میکنیم به صدور خطاب اکرم العلماء از شارع مقدس به ثانی یک دلیل. یا مثلا ممکن است برای ما یک شهود نفسانی رخ بده، به تعبیر یک مکاشفه حقیقی، پرده ها کنار برود و در عالم معنا به محضر امام شرفیاب بشیم و یقین پیدا کنیم به صدور خطابی از او. تا البته خب مکاشفات حقیقی و کاذب مرز بسیار بسیار دقیقی داره و تشخیص و تفکیک این دو از همکار سختی است و یقین برآمده از مکاشفات معلوم نیست، در قالب موارد از سنخ یقین موضوعی است یا از سنخ یقین ذاتی. این مکاشفات در نوع عالیش ازش تعبیر میکنیم به وحی، به وحی که برای انبیاء الهی حاصل شد، یا الهام، الهامی که برای ائمه اطهار رخ میدهد. راه دیگری هم هست به نام حساب احتمالات، حساب احتمالات که بر پایه تجمیع ظنون استوار است. تجمیع ظنون، در واقع ما احتمالات ضعیف و قوی متعددی را در کنار هم می‌ذاریم، از طریق این احتمالات در نهایت یقین پیدا می‌کنیم به یک قضیه. حساب احتمالات به عنوان یک انسان عادی در عصر غیبت کبرا، تنها راهی که پیش روی ماست برای اثبات وجدانی موضوعی صدور دلیل از شارع مقدس، حساب احتمالات. تنها راه بر اساس حساب احتمالات گشوده می شود. برای ما انسانهای معمولی در عصر غیبت، حساب احتمالات یک مکانیزمی داره که در بحث‌های آتی، خصوصا بحث خبر متواتر، به دقت و تفصیل در موردش حرف می‌زنیم. الان نمی‌خوام بحث رو باز کنم، چون نیازی به توضیح با وجود آنچه که خواهد آمد ندارد. اما اجالتاً حساب احتمالات رو اگر دوستان بخوان عیان ببینند، به یک کاراگاه که باش معنوس هستید عنایت داشته باشید. فردی که میخواد قاتل یک پرونده را پیدا کند، در همین فیلم هایی که لابود همتون در یک مقطعی از سنتون مبتلا بودید بارها دیدیش، طرف بلند میشه میاد نگاه میکنه، میبینه که جناب زید نسبت به امر انگیزه قتل داشته. خب این یک امر. در ساعت قتل هم در منزلش نبوده، احتمال داره در صحنه قتل بوده باشد. این هم امر دوم. سه، این که توانایی انجام قتل رو هم داشته، قتل صورت گرفته به نحوی بوده است که جناب زید میتونسته این کار رو انجام بده. چهار، خالد هم شهادت داده است که جناب زید رو در فلان ساعت که ساعت قتل در نزدیکی منزل امر یافته است. پنج، قدری از وسائل امر در خانه زید پیدا شده. شش، همینجور اینها رو بغل هم ردیف میکنه تا در نهایت یقین میکنه که قاتل جناب امر کسی نیست جز زید. این میشه اینو حساب احتمالات. این احتمالات رو بغل هم میذارد تا به یک یقین میرسه. به این میگن چی؟ میگن تحصیل یقین بر اساس حساب احتمالات. بسیار خوب. حالا خوب عنایت بکنن دوستان من، توجه داشته باشند. ما انشاءالله در بحث‌های آتی، راجع به حساب احتمالات از نزدیک سخن خواهیم گفت. اما اینجا میخوایم از دور دست شما یک دورنمایی از حساب احتمالات بدیم و جایگاهی که این مکانیزم در تحصیل یقین موضوعی دارد. قبل از این که بخوام راجع به این موضوع بحث بکنم، یه چند خطی با هم تطبیق بدیم تا برسیم به این قسمت. القسم الاول، وسائل الاثبات الوجدانی. تمهیدون یعنی مقدمه. المقصود بالاثبات الوجدانی، به کسر واو، وجدان یا وجدانی غلطه. الیقین، مقصود از اثبات وجدانی، اثباتی که برای نفس حاصل میشه، برای وجدان حاصل میشود، همون یقینی است که در نفس پدید میاد. ولما کانت وسائل الاثبات الوجدانی للدلیل شرعی، از اونجایی که وسائل اثبات وجدانی دلیل شرعی نسبت به ما، ما یعنی چی؟ یعنی انسانهای عادی عصر غیبت کبرا، حتی غیبت صغرا هم نه، چون اونجا از طریق نواب اربعه امکان تحصیل یقین چه بسا فراهم بود برای اهلش. اما برای ما که در غیبت کبرا به سر میبریم، اون راه هم منسد شده. پس به نسبت الینا که میگی، یعنی انسان عادی که راهی به کشف و وحی و الهام نداره. یک، ثانیاً انسانی که در عصر غیبته، یعنی امکان تماس با حواس نسبت به معصوم هم ندارد. این هم دو وسائل اثبات وجدانی دلیل شرعی نسبت به ما انسانهای معمولی از غیبت، کلها همش وسائلی است که وسائل باید خوند خبر کانت، وسائلی است که برپا می شود، قائم می شود بر اساس حساب احتمال، مثل تواتر، مثل اجماع و نحو این دو بحثش میاد، شهرت، سیره متشرعه. حالا ما تقدم فی الحلقه سابقه، بنابر آنچه که گذشت در حلقه ثانیه، چون به شکل معرفه آورده است مقصود حلقه ثانیه است. فمن المناسب، پس مناسب است اینکه سخن بگیم به ایجاز از چگونگی شکلگیری یقین بر اساس حساب احتمال یا حساب احتمالات. فنقول ان الیقین کما عرفنا فی مباحث القطع، یقین همونطور که شناختیم در مباحث قطع، صفحه 52 مبحثی شروع میشد تحت عنوان حجیت القطع غیر المصیب و حکم تجری. موضوعی و ذاتی، یقین بر دو قسمه، یقین موضوعی و یقین ذاتی. و نحن حینما نتکلم، وقتی ما سخن میگیم از حجیت قطع بعد از فرض تحقق قطع، در همین آدرسی که دادم صفحه 54، صفحه 54 چاپ های ما، این یک دو صفحه بعد از شروع مبحث، یه مطلبی رو خدمت اعزه عرض کردیم، یه مطلبی رو در ارتباط با این که آیا می شود شارع مقدس از قطع ذاتی یا به تعبیر یقین ذاتی رد بکنه، منع بکنه و اون رو از حجیت یعنی از معذریت بیندازد یا خیر. در پاسخ اینجور گفتیم که این امکان هست، منتها راهکارش این است که قبل از حصول قطع شارع مقدس به فردی که در معرض این گونه قطع هاست هشدار داده باشه. مثلا به کسی که ساده انگار است، زود باور است، هشدار بده که باید خودت رو معالجه کنی و الا نسبت به این قطع ها مسئولیت نداری، یا هشدار بده که از این راه ها برای تحصیل قطع استفاده نکن، این راه ها برای توی انسان زود باور منتهی می شود به قطع ذاتی. خلاصه هرچه هست باید قبل از حصول قطع اتفاق بیفته، بعد از حصول قطع دیگر نمی شود قاطع، تا مادامی که قاطع است از عمل قطع خود رد کرد، منع کرد، این امکان ندارد. اینو ما به تفصیل در وقت خودش بیان داشته ایم، دیگه تکرار نمی کنیم. اینجاست که مصنف می فرماید که بعد از افتراز تحقق القطع، بعد از اینکه تحقق یافته باشد این قطعه، اینجاست که قطع حجت است بدون اینکه فرقی بین دو قسم قطع باشد. و نحن حینما نتکلم عن حجیت القطع بعد افتراز تحققه لا نفرق بین القسمین، فرقی بین دو قسم موضوعی و ذاتی یقین نمیگذاریم، هر دو حجتند. از نقول به حجیت هما معن، چون قائلیم که هر دو با هم حجتند، کما تقدمه در همین مبحثی که خدمت اعزه عرض کردیم، حجیت القطع غیر المصیب. ولیکن حینما نتکلم، اما حالا که میخوایم سخن بگیم از وسائلی که موجب اثبات و واف تفسیر احراز وجدانی است، یه وجدانی هم میخواد بعد از اثبات و احراز. فمن المعقول، معقول این است که محتم باشیم، اهتمام بورزیم به تمییز بین ادوات یقین موضوعی و غیر این ادوات که میشه ادوات یقین ذاتی. چرا باید اهتمام به این تمییز داشته باشیم؟ ابتعادن مفعول لعجله نحتم، اهتمام داشته باشیم تا دور بمانیم به قدر امکان از افتادن در غیر یقین موضوعی، یعنی یقین ذاتی. دور بمانیم از قوت خوردن در غیر از یقین موضوعی. مواد یک وقت مبتلا بشیم به قطعهای سست و بیپایه. اما بحثی که الان میخواییم ذکر بکنیم، دوستان عنایت داشته باشند، یقین موضوعی رو مصنف تقسیم کرده به اولی و مستنتج. اصطلاحات که در این مبحث میخوام خدمت عرض بکنم به نوعی میشود گفت اختصاصی خود شهید صدر. من ندیدم اصولی دیگری از این اصطلاحات بهره گرفته باشه. حتی خود آقای صدر هم از این اصطلاحات در کتاب ها چندان استقبال نکرده، اما حالا دیگه به مناسبت حلقه ثالثه و فرمایشاتیشون با این اصطلاحات رو باید بیان کنیم. ببینید، یقین موضوعی بر دو قسمه، یقین اولی و یقین مستنتج. یقین اولی چه یقینی است؟ یقین اولی همونطور که از اسمش پیداست، یقین نخستین، یعنی یقینی که از یقین دیگر به دست نیامده باشد، متکی به یقین دیگر نباشد، ابتداءً پدیدی بیاد. ابتداءً در مقابل یقین مستنتج که یقینی است ثانوی نه اولی، یقینی است متکی به یقین دیگر، برآمده از یقین دیگر. به بیان دیگر، یقین‌های اولی، یقین‌های موضوعی اولی، یقین‌هایی هستند که بی نیاز به استدلال برای فرد حاصل می‌شوند. مثل یقین حاصل از حواس. شما چیزی رو نگاه می‌کنید یا صدایی رو می‌شنوید یا طعمی رو می‌چشید، این حس های شما میشن منشأ پیدایش یقین اولی که نیاز به استدلال ندارد. یا آنچه که انسان به عقل بدیهی در میابد، مثل استحاله اجتماع نقیزین، مثل بزرگتر بودن کل از جزء، چیزهای از این دست در حقیقت از سنخ یقین موضوعی اولی است. در مقابل یقین موضوعی مستنتج که در واقع از یقین دیگری نتیجه گرفته شده است، نیاز به استدلالی دارد که مستنتج این یقین باشد. مثل اینکه مثلا شما از طریق یک برهان منطقی یقینی پیدا کنید به حدوث عالم، العالم متغیر و کل متغیر حادث فالعالم حادث. این یقین به حدوث شما در حقیقت متکی است به یک استدلال. به بیان دیگر، این یقین به حدوث متکی است به دو یقین دیگر: یک، یقین به تغییر عالم، و یقین به حدوث متغیر، یقین به صغرا و کبرا که منجر میشه، مستنتج میشه به یقین به نتیجه. بسیار، یقین مستنتج رفقا، یقین مستنتج خود بر دو قسمه: یقین مستنتج استنباطی و یقین مستنتج استقرایی. یقین مستنتج استنباطی و یقین مستنتج استقرایی. یقین مستنتج استنباطی در واقع اون یقینی است که بر اساس قیاس منطقی استنباط شده، بر اساس قیاس منطقی استنباط شده، متکی به قیاس منطقی است. مثل همین یقین به حدوث عالم که متکی به یک قیاس بود، متشکل از دو مقدمه. یقین مستنتج استقرایی چیه؟ همونطور که از اسمش پیداست، یقینیست متکی به نه قیاس منطقی، متکی به استقرا. استقرا که مقصود در اینجا استقرا ناقصه، یا به تعبیری عبارت است از یقین متکی به حساب احتمالات. مرحوم آقای سعد رحمت الله علیه در باب این موضوع، این در باب حساب احتمالات و یقینهایی که متکی بر حساب احتمالاته، بحث‌های دقیقی دارند که تحت عنوان الاسس المنطقیه للاستقراء منتشر شده و میتونن دوستان ما اگر قصد ورود دقیق تر به این موضوع دارند این کتاب رو ملاحظه کنند، الاسس المنطقیه للاستقراء. اما اون چی که فعلا اجالتاً میخوایم در اینجا در موردش بحث بکنیم در حدی است که دوستان من بتوانند ارتباط بگیرند با مطالبی که پیرامون حساب احتمالات انشاءالله عرضه خواهیم کرد. ببینید، یقین مستنتج استقرایی یقینی است متکی بر یقینهایی که ما به قضایای جزئی داریم. از این یقینهایی که به قضایای شخصی و جزئی داریم یقینی به یک قضیه کلی پیدا می‌کنیم که ازش تعبیر می‌کنیم به یقین موضوعی مستنتج استقرایی. فرق بین یقین مستنتج استنباطی و یقین مستنتج استقرایی چیه؟ حالا توضیح بیشتر از فردا میذاریم، فقط چند جمله در توضیح این یقین مستنتج استقرایی. ببینید رفقا، یقین موضوعی مستنتج استقرایی در واقع برگرفته از تراکم احتمالاتی است که همسو هستند و می توانند به نفع یک قضیه کلی بسیج بشند. احتمالات همسو که می تونند در راستای اثبات یک قضیه کلی بسیج بشند. مثالی که ما قبلا زدیم، مثال کاراگاه. حالا مثال دقیق تری که در وادی علم هم مورد توجه عنایت هست و خدمت اعزه تقدیم میکنم. مثلا شما میبینید که بین دو حادثه اقترانی رخ داد. فلان گیاه رو زیدی که دلدرد داشت خورد و دلدرد او خوب شد. بین خوردن این گیاه و خوب شدن دلدرد یک اقترانی رخ داده است و شما هم یقین کردید به این اقتران، اقتران بین خوردن فلان گیاه و بهبودی از دلدرد. خب این یه حادثه. فردا شخص دیگری پیدا می شود که او هم مبتلا به عارضه دلدرده و این گیاه رو مصرف میکنه و او هم خوب میشه. اینجاست که قضیه جزئی شخصی دیگر هم برای شما یقینی میشه. این که جناب فلان هم به خوردن این گیاه از دلدرد رها شد. نفر سوم هم راجع بهش همین قصه اتفاق میفته. نفر چهارم. اینا هر کدوم میشن منشأ یک یقین به قضیه جزئی. از مجموع این یقینهایی که به قضایای جزئی براتون حاصل میشود، کم کم در ذهن شما این احتمال تقویت میشه که یک رابطه علیتی وجود دارد بین خوردن این گیاه و خوب شدن از اون مرض. یک رابطه علیت. هرچه این تجارب جزئی و شخصی بیشتر شد، قوت احتمال این قضیه کلیه علیه بیشتر میشه تا تا حدی که شما یقین میکنید که خوردن این گیاه منتهی به علاج فلان مرض میشه، منتهی به آن میشود که دل درد برطرف بشود. این یقین شما به بهبودی دل درد به واسطه خوردن فلان گیاه میشه یک یقین موضوعی مستنتج استقرایی، چون متکی بر استقراء، متکی بر قضایای جزئی شخصی است. بسیار خوب، چند خطی بخونیم. ولی یقین الموضوعی، یقین موضوعی قد یکون اولیان، گاه می باشد اولی. حالا تعبیر مصنف اولی است، در کتاب‌های منطق مثل منظومه مرحوم سبزواری اعلی الله مقامه الشریف به این شکل نیست. اینها آمدن تصدیقات بدیهی رو به شش قسم تقسیم کردن، شش قسم ذکر کردن براش: اولیات، مشاهدات، وجدانیات، فطریات، تجربیات و متواترات. این شش قسم رو برای تصدیقات بدیهی، یکیش اولیاته. اما خب مصنف از اصطلاحی که در کتاب‌های منطقی رایج مرسوم استفاده نکرد، در واقع ایشون اومده به تمام یقین‌هایی که به تصدیقات بدیهی انسان پیدا می‌کند تعبیر اولی رو نسبت داده است و مقسم رو نه تصدیق که یقین قرار داده. اونا میگن تصدیقات بر دو قسم است، بدیهی و نظری. سپس میگن بدیهی بر شش قسم است. ایشون گفته یقین بر دو قسم است، اولی و مستنتج. حواستون باشه تفاوت تقسیم بندی شهید سعد با تقسیم بندی اهل منطق رو. این یقین موضوعی اولی که ایشون میگوید همون یقین به تصدیقات بدیهی است. یقین به تصدیقات بدیهی، حالا چه میخواد در اصطلاح اهل منطق اولی محسوب بشه، چه از صنف مشاهدات باشه، چه وجدانی به حساب بیاد، چه فطری، چه تجربی، چه متواتر، هر کدام از اینها باشد، یقین به اینجور قضایا که متکیه به استدلال و نظر نیست می شود یقین موضوعی اول. یقین اولی یعنی یقینی که متکی به یقین دیگر نیست. به همین جهت ایشون تعبیر اولی به کار برده است، یقینی که متکی به خود است، متکی به یقین دیگر نیست، برخلاف یقین مستنتج که در واقع مستنتج از یقین دیگری است. فقط یکون و این یقین مستنتجن، گاه مستنتج. و یقین موضوعی مستنتج به قضیه ای، به قضیت ما متعلق به یقینه. یقین موضوعی مستنتج به قضیه ای لهو سببان، براش دو سبب. یک، الیقین الموضوعی به قضیت اخرى. این که قضیه دیگه میگه ایشون، نه اینکه یک قضیه باشه، میتونه دو قضیه باشه، میتونه ده قضیه باشه. مثل یقین موضوعی که شما دارید به تغییر عالم، یک، و یقین موضوعی که دارید به حدوث متغیر. وقت این یقین موضوعی شما به این دو گزاره متضمن یا مستلزم اون قضیه ایست که در قالب نتیجه نشسته است، که میشه العالم و حادث. العالم و حادث، یقین به صغرا و کبرا، یقین به نتیجه را به دنبال دارد، یقین به نتیجه را. نکته ای که اینجا هست این که اگر شما به قیاس اقترانی شکل اول نگاه بکنید، قیاس اقترانی نه استثنایی، خواهید یافت که تتزمنی که ایشون میگه مربوط به صغراست، تستلزمی که ایشون میگه مربوط به کبراست، به عقیده حقیر. تتزمنی که اینجور ایشون میفرماد فقط مربوط میشه به کبرا، تستلزمی که ایشون میفرماد مربوط میشود به صغرا. کبرا متضمن نتیجه است، یعنی به دلالت تزمانی بر نتیجه دلالت دارد. صغرا مستلزم نتیجه است، مستلزم نتیجه است. ببینید العالم حادث و کل حادث متغیر، العالم متغیر سقراطی که به دلالت التزامی دلالت دارد بر این مطلب که العالم حادث، تغییر عالم ملازمه با حدوث عالم داره. کبرا چی بود؟ و کل متغیر حادث. این کل متغیر حادث متضمن نتیجه ماست. کل متغیر حادث به دلالت تضمنی داله بر العالم حادث است، چون یکی از متغیرات عالم. تتضمن او تستلزم تلک القضیه. بسیار. و یکون الاستنتاج حین اذن قائما علی اساس قیاس من الاقیسه المنطقیه. استنتاج حین اذن یعنی چی؟ یعنی حین کون الیقین الموضوعی مسببا عن الیقین الموضوعی به قضیه اخرى. حین کون الیقین الموضوعی مسببا عن الیقین الموضوعی به قضیه اخرى. استنتاج حین اذن قائم است بر اساس قیاسی از اقیسه منطقیه. اقیسه منطقیه، تعبیر اقیسه رو در کتاب های متأخر لغوی دیدم و وزن افعله، اون تو در کتاب های متقدم معتبر ندیدم جمع قیاس اقیسه باشه. همینقدر بسه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.